بعد در ایران 9 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. نخست وزیر اسرائیل می گوید جامعه بین المللی باید به ایران بفهماند حمله به نفتکش اشتباه بزرگی بود. وزارت خارجه ایران درخواست برای جلوگیری از ورود رئیسی به آمریکا را ساده لوحانه توصیف کرد. و یک مقام بهداشتی از کمبود تخت، سرم و شرایط بغرنج تهران خبر داد. سلام مخاطبان رادیو فردا، من امیر پوریا در این نوبت خبری شامگاه دوشنبه 10 مرداد 1400 خورشیدی همزمان با اولین روز از ماه اوت یا آگوست 2021 میلادی همراه شما خواهم بود. دو روز پس از حمله به یک کشتی متعلق به یک شرکت اسرائیلی در آبهای عمان در دریای عرب، نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل از جامعه بین المللی خواست به رژیم ایران بفهماند که اشتباه بزرگی مرتکب شده است. این حمله پهپادی به مرگ دو نفر از خدمه نفتکش منجر شد. نفتالی بنت در آغاز نشست کابینه دولت اسرائیل در روز یکشنبه افزود کشورش میتواند این پیام را از راههایی که خود در اختیار دارد به ایران بفهماند. او گفت ایران هراسان شده و مسئولیت خود در این حمله را تکذیب می‌کند، اما اسرائیل قاطعانه می‌گوید جمهوری اسلامی عامل حمله به کشتی بوده است. بر اساس این گزارش رسانه‌های اسرائیل، نامه رسمی شکایت این کشور علیه آنچه حمله تروریستی ایران خوانده شده روز یکشنبه از سوی گیل آد اردان سفیر اسرائیل در سازمان ملل به دبیرخانه شورای امنیت ارائه شد. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران روز یکشنبه اتهامات اسرائیل در این زمینه را بچگانه و واهی خواند و دست داشتن جمهوری اسلامی در این حمله را رد کرد. همچنین سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت درخواست سناتورهای آمریکایی مبنی بر ایجاد ممانعت از ورود ابراهیم رئیسی رئیس جمهور منتخب جمهوری اسلامی به سازمان ملل بچگانه، ساده لوحانه و در چارچوب لابی‌های ضد ایرانی است. سعید خطیب‌زاده روز یکشنبه گفت آمریکا وظایف قطعی درباره مقر سازمان ملل متحد دارد و باید فارغ از اختلافات با کشورها در چارچوب وظایف خود عمل کند. 6 سناتور جمهوری‌خواه 7 مرداد در نامه‌ای به جو بایدن رئیس جمهور آمریکا از او خواسته بودند اجازه ندهد ابراهیم رئیسی و دیگر مقام‌های ارشد ایران برای شرکت در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ماه سپتامبر وارد خاک آمریکا شوند. به گفته آنها ابراهیم رئیسی کارنامه مشخص و طولانی در نقض حقوق بشر دارد. او در سال 1367 خورشیدی معاون دادستان تهران و یکی از 4 عضو هیئت مرگ بود که تصمیم گیری درباره اعدام هزاران زندانی مخالف جمهوری اسلامی را به عهده داشت. با تشدید بحران کرونا در ایران، گزارش‌های زیادی درباره کمبود امکانات اولیه درمانی مانند سرم و همچنین کمبود تخت بیمارستانی منتشر شده است. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، مسعود مردانی عضو کمیته علمی ستاد کرونا روز یکشنبه با اشاره به افزایش آمار بیماران، نبود تخت خالی و پر شدن ICU گفته است پیش بینی چنین شرایط پیچیده‌ای را نداشتیم. این عضو کمیته علمی ستاد کرونا وضعیت تهران را از همه جا بدتر و بغرنجتر توصیف کرد و دلیل آن را موقعیت این شهر دانست که با اقصی نقاط کشور در ارتباط است و همه اقوام در این شهر نماینده دارند. با وجود هشدارها، بسیاری از بیمارستان‌های کشور در خصوص کمبود اکسیژن و رسانه‌های داخلی از کمبود داروهای ساده چون سرم در برخی بیمارستان‌ها از جمله در تهران و مشهد خبر می‌دهند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در آخرین جلسه هیئت دولتش بار دیگر گفت دولتش می‌توانست برجام را به نتیجه نهایی رسانده و تحریم‌ها را برداند، اما در جای دیگر گرفتار شد. آقای روحانی توضیح بیشتری درباره افراد و گروه‌هایی که به گفته او برای دولتش گرفتاری ایجاد کردند نداد. او همچنین گفت که در گذشته هرگز چیزی برخلاف واقعیت به مردم نگفته، اما بخشی از واقعیت را هم ناگفته گذاشته است. این سخنان حسن روحانی در حالی است که چهارشنبه گذشته علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در آخرین دیدارش با اعضای هیئت دولت ضمن انتقاد از آنچه اعتماد دولت 12 به کشورهای غربی خان گفته بود دولت آینده باید از این تجربه استفاده کند. و اما فشار بر زندانیان سیاسی و عقیدتی و همچنین برخی از وکلای آنان که خود نیز در بند هستند شدت یافته است. پیشتر گزارشی از این اتفاقات تهیه کردم که میشنویم. در بند ویژه زنان زندان اوین، نیلوفر بیانی، فعال محیط زیست که با رأی دادگاه انقلاب محکوم به 10 سال زندان است، به بیماری حاصل از ویروس کرونا مبتلا شده و به بند قرنطینه زندان انتقال یافته است. به گزارش وبسایت خبری امتداد، علاوه بر خانم بیانی، 3 زندانی دیگر هم به کرونا مبتلا شدند و این در حالی است که بنا به این گزارش بیش از نیمی از زندانیان زن این بند به دلیل ابتلا به کرونا به مرخصی رفتند. اواخر تیر ماه امسال عالیه مطلب‌زاده، عکاس و فعال حقوق زنان زندانی، از وضعیت وخیم کرونا در بند زنان زندان اوین و عدم رسیدگی به وضعیت مبتلایان خبر داده بود. این بخشی از فایل صدای مکالمه بین او و همسرش صدرا عبداللهی است.
تنها کاری که میکنن گنگای دیگه حالشون خیلی بد میشه، میبرن بهتری، سرم میزنن میارن، مرخصی به هیچ کس نمیدن. بعد اصلا کل وضعیت بند خورده به هم، دعوا مرتب رو انقدر را انداختن که الان هرکی شده تو بند، اصلا نظافت نمیشه تو این وضعیت کرونا بی بهداشتی، هیچ کس کار نمیکنه.
در خبری دیگر درباره زنان زندانی در ایران، بابک پاکنیا، وکیل منیره عربشاهی، از احوال نامساعد این زندانی خبر داده است. آقای پاکنیا در گفتگوی تلفنی رادیو فردا با او خبر داد منیره عربشاهی بعد از انجام عملی جراحی در بیمارستان بار دیگر به زندان برگردانده شده، اما با توجه به وخامت حال او، بابک پاکنیا به عنوان وکیلش از مقام‌های قضایی خواسته است با مرخصی منیره عربشاهی موافقت کنند تا خانواده این زندانی بتوانند امور درمانی را سریع‌تر و مساعدتر پیگیری کنند. خانم عربشاهی یکی از 3 زن معترض به حجاب اجباری است که به همراه دخترش یاسمن آریانی در بهمن ماه 1397 به زندان محکوم شد. همچنین در گفتگوی رادیو فردا با بابک پاکنیا، پیگیر وضعیت پرونده امیرحسین مرادی از معترضان زندانی شده آبان 98 شدیم که گفته شده بود عفو شده است. آقای پاکنیا درباره این موکل خود به رادیو فردا گفت مسئولان قوه قضاییه فقط قول و دستور مساعدت دادند و اساساً وقتی پرونده امیرحسین مرادی همچنان مفتوح است، دادگاه بعدی او باید برگزار شود. به گفته بابک پاکنیا، اتفاق عفو در این شرایط و توقف دادگاه اتفاق فوق‌العاده‌ای در روند بررسی قضایی خواهد بود که به توصیف او البته از رخ دادن آن بسیار خوشحال خواهیم شد، اما در حال حاضر چنین اتفاقی روی نداده است. طی هفته‌های اخیر نیز در حالی که اعتراضات گسترده در شهرهای مختلف استان خوزستان بر اثر بحران بیابی و شرایط بد زیستی به شهرها و استانهای دیگر ایران نیز کشیده شد، به تازگی صادق مرادی، رئیس کل دادگستری استان خوزستان، این معترضان را معاندین نظام خواند و گفت این افراد با دشمنان خارجی در ایجاد آنچه او ناامنی ها و ناآرامی های اخیر خواند دست داشتند. همچنین شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران حکم 30 سال حبس امیر سالار داوودی، فعال حقوق بشر و وکیل دادگستری را تایید کرده است. آقای داوودی که در گذشته وکالت تعدادی از زندانیان سیاسی و مدنی همچون سهیل عربی و سعید شیرزاد را بر عهده داشت، در خرداد 1398 به 30 سال حبس تعزیری و 111 ضربه شلاق محکوم شد. به گفته امیر رئیسیان، وکیل مدافع امیر سالار داوودی، تایید این حکم در حالی صورت گرفته است که پیش از این دیوان عالی کشور حکم شعبه 15 دادگاه انقلاب که شعبه بدوی بود را نقض کرده بود. خبر از برخورد قضایی با معترضان خوزستان که در تیر و مرداد 1400 دستگیر شدند، وضعیت معترضان بازداشت شده در آبان 98، تایید احکام وکلای برخی زندانیان سیاسی و مدنی و شرایط بد نگهداری از زنان بیمار در زندان، در حالی اتفاق می‌افتد که با روی کار آمدن غلام حسین محسنی اژه‌ای در مسند رئیس قوه قضاییه، او به بازداشت شدگان اعتراض‌های مردمی وعده مساعدت داده بود.
محکوم نوجوان رو اعدام کردن،
شکنجه شدن.
چه بلایی سر برادرم آوردی.
شکنجه‌گران در کارشون هم بسیار واردن.
تمام بازداشت‌های ایران خودسرانه هست.
روایت‌هایی که نمی‌خواهند بشنوید.
من از زندان قرچک برامی دارم این پیام رو ارسال کنم به شکل‌های مختلف.
هر روز با رادیو فردا.
ساعت در ایران 9:09 شب است و شما شنونده این نوبت خبری گزارشی رادیو فردا هستید. خبر و گزارشی درباره المپیک 2020 توکیو. دو روز پس از آنکه جینگ جان او قهرمان تیراندازی کره جنوبی از حضور جواد فروغی تیرانداز عضو سپاه پاسداران در المپیک توکیو به شدت انتقاد کرد، رسانه‌های کره جنوبی از عذرخواهی او خبر دادند. نسرین افشار در این زمینه گزارش می‌دهد.
جواد فروغی تیرانداز 41 ساله دهلورانی در دومین روز از برگزاری المپیک 2020 توکیو غیر از شکستن رکوردش در ماده تپانچه بادی 10 متر مردان، اولین مدال طلای المپیک را برای کاروان ورزشی ایران به دست آورد. دقایقی پس از اعلام خبر قهرمانی جواد فروغی، خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران جمهوری اسلامی از او با عبارت پاسدار پرستار استفاده کردند. جواد فروغی در مصاحبه‌ای با تلویزیون جمهوری اسلامی میگوید او در سوریه در کنار عملیات‌های نظامی امور پرستاری از مجروحین را هم انجام می‌داده. همچنین حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیام تبریک به جواد فروغی او را ورزشکار برومند بسیجی و پاسدار رشید انقلاب اسلامی نامید. فروغی پیش از این مدالش را به رهبر اهدا کرده بود. این اتفاق اما از سوی کاربران فضای مجازی بازتاب‌های زیادی داشت. بسیاری از کاربران با منشن کردن کمیته ملی المپیک، فرستادن توییت‌هایی به زبان انگلیسی در این مورد، خبر را به گوش دیگر رسانه‌ها و کمیته بین‌المللی المپیک رساندند. سایت اینساید گیم که اخبار المپیک را پوشش می‌دهد، به نقل از کمپین اتحاد برای نوید نوشت: جواد فروغی منشور المپیک را نقض کرده، زیرا او عضو فعلی و طولانی مدت سپاه پاسداران است که این سازمان از سوی ایالات متحده آمریکا به عنوان سازمان تروریستی معرفی شده. آقای فروغی هم در پاسخ به انتقادات گفت: برخی به گفته او مغرضان که برداشت سوی از او داشتند و متعلق به مردم ایران هم نیستند را نمی بخشد. مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی در مورد پیگیری کمیته بین المللی المپیک در مورد هویت ورزشی جواد فروغی تیرانداز پاسدار جمهوری اسلامی به رادیو فردا می گوید:
جواد فروغی پیش از المپیک ورزشکار مشهوری در ایران نبود. بعد از کسب مدال طلا و اظهار نظر فدراسیون تیراندازی در خصوص سوابق او و فعالیت او در سپاه پاسداران، بلافاصله ویدیوها، مصاحبه‌ها و لینک‌هایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نشون می‌داد او حتی در سوریه هم حضور داشته، مصاحبه‌های تلویزیونی انجام داده، بعد همخوان کردن آی او سی رو، به سرعت بازتاب پیدا کرد و کمپین اتحاد برای نوید هم مستندات رو اعلام کرد که در اختیار آی او سی قرار داده. آقای صالحی امیری رئیس کمیته المپیک ایران رو هم اونجا احضار کردن، باهاش صحبت کردن، در این باره گفتگو شده و در چندین رسانه بین‌المللی هم منعکس شده موضوع. اما آی او سی هنوز رسما در این خصوص اعلام نکرده که چه تصمیمی خواهد گرفت، اما میدونیم که کمیته همبستگی و روابط المپیک اعلام کرده که این موارد به شدت تحت بررسی و نظارت قرار میگیره و اگر سوء استفاده ای صورت گرفته باشه به گفته این نهاد، اقدامات لازم برای حفظ استقلال المپیک انجام خواهد شد. ولی به صورت رسمی اونها مسئله ای رو هنوز عنوان نکردن که چه تصمیمی میخوان بگیرن، اما متقابلا کمیته المپیک ایران هم تصمیم گرفت که فروغی رو با لباس پرستاری به ایران برگردونه، که خب هیچ وقت سابقه نداشت که یک نفر با لباس دیگری غیر از لباس ورزشی یا لباس رسمی کاروان از المپیک برگرده. این نشون میده که اونها هم متوجه این حساسیت هستن از سوی آی او سی و سعی دارن که بگن این ورزشکار سوابق پزشکی و پرستاریش مد نظر هست، نه سوابق نظامیش.
در این رابطه جینگ جان او قهرمان تیراندازی کره جنوبی که به دلیل قهرمانی در 3 ماده تفنگ تپانچه در المپیک 2016 ریو نامش در کتاب گینس ثبت شد، در روزنامه تایمز کره جنوبی به دلیل اجازه دادن یک عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای رقابت در بازی‌های المپیک 2020 توکیو به سختی انتقاد کرد و کسب مقام نخست توسط او را بی‌معنی و مضحک خواند. جینگ جان او روز شنبه، یک روز پس از بیانیه سفارت جمهوری اسلامی در سئول در واکنش به اظهارات او علیه جواد فروغی، در شبکه‌های اجتماعیش از فروغی عذرخواهی کرد. این ورزشکار کره‌ای اعلام کرده در گفته‌هایش عجله کرده و همچنین او به این قهرمان المپیکی احترام می‌گذارد. جواد فروغی ظهر یک شنبه در حالی که لباس پرستاری به تن داشت وارد ایران شد و مورد استقبال مسئولان ورزشی، جمعی از پرستاران و خانواده‌اش قرار گرفت.
و بعد از گزارش نسرین افشار، خبر آخر این که بنابر گزارش ها با رسیدن حملات گروه طالبان به شهرهای بزرگ افغانستان از جمله هرات، قندهار و لشکرگاه، خیابان های برخی از این شهرها پر از اجساد است و خانواده ها در حال فرارند. طالبان در روزهای اخیر به شدت حملات خود افزوده و با هدف قرار دادن فرودگاه قندهار صفحه جدیدی در جنگ های خونین افغانستان گشوده است. همزمان طالبان مسئولیت حمله به فرودگاه به باند فرودگاه قندهار را بر عهده گرفته و یکی از مقامات هوانوردی غیر نظامی در کابل پایتخت افغانستان نیز آن را تایید کرده است. و با این خبر این نوبت خبری ما به پایان می‌رسد.